أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة. خدایا فراغت همراه با زهد به من بده. یعنی دو جور فراغت داریم، یکی فراغتی که همراه با دنیا پرستی است، فراغتی که همراه دنیا پرستی است، همراه با عیاشی و همراه با هرزگی و همراه با گناه است، مثل عید نوروز بعضی ها. عید نوروز بعضی ها چیزی خروجی ندارد جز گناه، جز معصیت، جز بیگانگی از خدا. امام سجاد می فرماید که و فراغن فی زهادتن، اگر فراغی می دهی این فراغ همراه با دنیا پرستی نباش. و علمن فاستعمال، عالم بشم اما نه عالم بی عمل، بلکه عالم با عمل باشم. بعضی عوامند و سوادشون خیلی کم از دین، ولی همون مقداری را که از دین میدانن بهش عمل میکنن. فهمیدن نماز شب چیز خوبیه، بلند میشه با آرامش نماز شب میخونه. این علمن فی استعمال هست. گاهی هم علمن فی استعمال نیست، کتاب توحید نوشته. علی تهرانی اولین بار همون جنود عقل و جهل امام رو گرفت و به نام اخلاق اسلامی در سجل چاپ کرد. امام اشاره کرد که بعضی ها اخلاق می نویسند اما اصلا خود اخلاق ندارند. مرد این آقا، هم اما در آخر عمرش، میدونید ایشون صدامی شد و در اسرای ایرانیان علیه امام صحبت میکرد. صدام او را رها کرد در مرزها و محکوم شد به 20 سال زندان در تبعید. 20 سال زندان در تبعید. خب بعدها به خاطر پیرمردیش رهاش کردن. آخر عمرش هم یه مصاحبه علیه امام کرده که امام در فلان جا سازش کرده، چنین کرد. این و علمن فی استعمال نیست. در وفات شهادت حاج آقا مصطفی در مسجد ملا هاشم مشهد گفت امام در فقه از علامه حلی بالاتر، در فلسفه از ملا صدرا بالاتر، در عرفان از محی الدین عربی بالاتر. این جور مبالغه و اون عاقبت، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا و علما فی استعمال، ادامش انشاءالله برای فردا. عرض می کنم که سخن پیرامون این بود که اگر کسی معتقد بود که حق تصرف نداره، به تعبیر جناب شیخ، با هم معتقدن لکونه غیر جائز تصرف، ثم بان انه ولی، ثم بان انه وکیل، هر کدوم از اینها هم گاه یبیع و للمالک، گاه یبیع و لنفسه. یبیع و للمالک رو گفتیم که درست است و مشکلی ندارد و اصلا فضولی نیست. صورت دوم اونجاست که یبیع لنفسه، بله، نه خیر، این وکیل است، آقای بایع او را وکیل کرد، نه وکیل. اصلا کاری هم به توکیل نداریم، کاری نداریم. خب این حاضیهی هی از صورت الاولا. از صورت الثانیه ان یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا. عرض می کنم که روشن شد صورت مسئله. برای خودش این پژو رو برای خودش می فروشه، نه برای امر. بعد معلوم شد که این پژو مال خودشه، یا پدر مرده یا هر صورت دیگر شده خودش، یا ولی است. صورت مسئله روشن بشه. دو فرض و دو بحث در اینجا هست. یک، این عقد صحیحه یا عقد صحیح نیست. آمده میدانست، علمش این بوده که مالک این پژو نیست، مال باباشه. ثم بان و انکشف، همون زمان که به تو گفته، مشتری هم گفته اشتری تو، باباش عمرش رو به جناب عزرائیل بخشیده. آیا این عقد صحیح یا صحیح نیست؟ یک. دو، اجازه برای مولا علیه جای لازم هست یا اجازه لازم نیست؟ یک، این که این عقد صحیح هست بحثی نیست. چرا بحثی نیست؟ چون فرض این است که این اجازه صدر من اهله، وکیل بوده، ولی بوده، و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، همه چیز این عقد هم درست. دو، فرض این است که این برا خودش فروخته، گفته این پژو عرض می کنم می فروشم 350 میلیون برای خودم، و فرض می گیریم این معامله صحیح، اما این یا وکیل است یا مولا علیه دارد، ولی مولا علیه است. اجازه در اینجا لازم هست یا اجازه در اینجا لازم نیست؟ عرض می کنم که شیخ ابتدا این را می گوید که لأن قصد کونه لنفسه یوجب عدم وقوع البیع علی الوجه المأذون. یعنی اینجا دو حالت هست، یک اینکه بگیم درست است که ان کشف کونه ولیان، انکشف کونه وکیلن، اما عقد چطوری واقع شده؟ عقد برای موکل که واقع نشده، عقد برای مولا علیه که واقع نشده، عقد برای خودش واقع شده. بنابراین این عقد آسیب داره، برای آسیب زداییش اجازه لازمه، اجازه که وکیل بدهد همین آقا یا موکل بدهد. اجازه همین وکیل بده، اجازه همین ولی بدهد. عرض می کنم که اصل مسئله رو گرفتید، دو فرض مسئله را هم گرفتید، اجازه لازم یا اجازه غیر لازم. چه میگویید؟ چه بگوییم؟ آیا اینجا اجازه لازم هست یا اجازه لازم نیست؟ پاسخ به نظر ما این است که اجازه در اینجا لازم نیست. به چه ملاک؟ به ملاک همون حرفی که گفتیم، این بی معامله است. در پرانتز عرض می کنم معاملات که در این مباحث می گوییم ما یقابل العباداته، یعنی آن که کل ما لم یکن عبادتن تکون معاملتن، بیعن کان، هبتن کان، نکاهن کان، طلاقن کان، معامله که میگیم فقط بی نیست. پرانتز باز پرانتز بسته، در معاملات رکن کارمون قصد نیست. بله، العقود تابعه للقصود، اصل قصد که قصد بی کرده هبه کرده، این بله. اما اینجا آمده فکر کرده این مالک پژوست، اعتقاد به این پیدا کرده که مالک پژوست، به تو گفته، اون طرفم اشتری تو گفته، و بعد معلوم شد اصلا خودش مالکه، خودش مالک بوده. اینجا اگر ما باشیم و مبنا این است که آنچه ما لازم داریم ارکان باید جور باشه. اینجا ارکان جوره، بایه مشتری سمن مسمن، بیشتر از این ما نمیخواییم. بله، رضای معاملی اگر خواستیم با اجازه. منتها اشکال ایشان، یکم باز کنم ویراستاری کنم، طیب نفس میخواد یا نمیخواد؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم. آیا طیب نفس ترازی هین العقد میخوایم یا ترازی هین الاجازه هم کافیست؟ بله، اینجا ترازی هین الاجازه هست. تمام شد اون بحث که سملم یوجز، تمام شد بحثش. بحث جدید در اینجا داریم، بحث جدید در اینجا این است که این مالکه و برای خودش برداشته، قبولم کرده. سنبرم یوجز بحث خودش، بله، اجازه هم لازم نداره. دو قول هست، حتی اگر ناراضی، این حتی را از جیب مبارک میگذارید، حتی اگر ناراضی باشن، نما اینا نمیگیم، میگیم او که فروخته که راضی بوده، فروخته برای خودش فروخته که راضی بوده. این مال دیگری برای خودش لغو بوده، برای خودش. امروز هی اعتراف که خوب نیست، دزد بودم کذاب بودم، عرض میکنم خدمت شما که فرض این است، اون لغو بوده، قصد کذاییش بی خود بوده، چه اشکال داره؟ اون مقداریش که لغو، لغو اصل معامله، چار به قول امروزی ها فونداسیون، اصل معامله چارچوبش درست. خب بله، از جیب، از زیر قیمت. ببینید ایشون میگوید که ناراضی، اونم میگه زیر قیمت، یه چیزی درست میکنن چیز هشل هفت در بیاد، این میشه هشل هفت. هشل هفت همینه، زیر قیمت، چون مال دیگری بوده، وقتش هم تعیین نکرده، هر چقدر میخواد. نه بابا، یه معامله درست حسابی ساماندهی شده، فقط و فقط مشکلش این بوده که اون مالک نبوده، فقط بقیه چیزهاش درست بوده. این از صورت و ثانیه بحث خیار بحث دیگری است. بحث خیار، چه خیاری؟ خیار مجلس، خیار قبر، خیار عیب و همه اینا، این بحث خیارات حسابی. اگر میگید خیار داره، یعنی اصل معامله را پذیرفتید. خیار وقتی میگیم که اصل معامله را پذیرفته باشید. از صورت و سالسه، صورت اول، این کان یبیع للمالک، صورت دوم، ان یبیع لنفسه، صورت سوم، ان یبیع للمالک ثم ینکشف کونه مالکا. بگید فرق بین این صورت ثالثه با صورت اولا چیه؟ اولا ان یبیع عن المالک، اینجا هم ینکشف عن المالک، ثم ینکشف کونه ولیا، اینجا ثم ینکشف کونه مالک. منتها در صورت اول مالک بودن حیثیت تقییدیه هست، اما در اینجا مالک بودن حیثیت تعلیلیه هست. توضیح ذالک، در فرض اول میگوید من این پژو رو از طرف شخص امر می فروشم، از طرف شخص امر می فروشم، بعد فنکشف کونه ولیا که مجاز بوده. اینجا حیثیت تعلیلیه هست، یعنی آن که می گوید این پژو رو از طرف امری میفروشم که مالکه، به این میگن حیثیت تعلیلیه. فبا خود چه اون محسوسه؟ اصلا برای من توضیح بدید که حیثیت تقییدیه و تعلیلیه فرقشه. نه اول ببینم فهمیدید حیثیت تقییدیه و تعلیلیه را نقد بشه، اصلا نفهمیده باشید حیثیت تقییدیه و تعلیلیه عموم خصوص من وجه میفهمید. حیثیت تقییدیه موضوعه، حیثیت تعلیلیه موضوع نیست. اونجا امر موضوعه، نه امر مالک، اصلا موضوعه، ولی اینجا امر مالکه. ثم من کشف کونه مالک، اینجا سخن اولا مثالش، ثم این بحث مطرح می شود که این معامله صحیحه یا این معامله باطله. مثالش، فکر می کرد پدرش زنده است، گفت از طرف پدرم این پژو رو میخرم. ثم بان و انکشف، همون زمانی که به تو اشتری تو گفته میشده، پدر در حال احتضار و در حال موت بوده. اینجا معامله صحیح یا معامله صحیح نیست؟ بله صحیح. چرا؟ ایشون تعبیر میکنن حرف ما را، حیثیت تعلیلیه را بر فرض میگن، حرف درستی هم هست. امر مالک و در حقیقت مالک معامله کرده، اشتباه در تطبیقه، اشتباه در تطبیقه. من نمیدانستم در همین حالی که دارم میگم به تو از طرف او دیگه رفته بوده، من وارثم، که انه من از طرف خودم گفتم و معامله جان مرده. فن مثال میزنم، احتضار یعنی مرده دیگه. پس روشن شد یک فرق به اینجا با اونجا، علاوه بر این که فن کشف کنو ولیان، حیثیت تقییدیه و تعدیلیه است. اینجا مرحوم علامه در قواعد و ارشاد، قواعد یه دوره، فقه علامه است در سه جلد که جزو آخرین کتابهای علامه است، برای پسرش هم نوشته، آخر قواعد هم نصیحتی به پسرش داره که اون نصیحت درس اخلاق علامه به پسرش و همه پسرهای روحی اوست. ارشاد در دو جلد، یه دوره مختصر فقه، مجمع الفائده مقدس اردبیلی شرح این ارشاد الاذهان هست. شرح قواعد کدام است؟ شرح قواعد، قواعد چند تا شرح داره. یک، ایزاه الفوائد، پسر علامه فخر المحققین. میدونید فخر المحققین آذرشهر تبریز مدفونه، مسافرت کرده بوده به این دیار و همینجا از دنیا رفته. ایزاه القواعد، ایزاه الفوائد فی شرح القواعد. کتاب دیگر بگید، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد هست با فهارس، جامع المقاصد فی شرح القواعد. این اواخر هم مرحوم مظفر برادر صاحب اصول الفقه هم یک دور شرح قواعد نوشته که عتبه حسینیه چاپ کرده. علامه در قواعد و ارشاد در باب هبه گفته اجماع بر صحت چنین معامله ای داریم. عرض می کنم که ولم نعصر علی مخالف صریح، ولی میگه مرحوم شهید اول سه تا اشکال کرده، وای نایستاده سر اشکالاش که بگه باطلون، ولی گفته بطلان در اینجا وجه دارد به سه دلیل: سمن کشف و کونهو مالکا، این معامله از بن باطله به سه دلیل. دلیل اول این است که او از طرف پدر فروخته نه از طرف خودش. العقود تابعت للقصود، او گفته بعت از اون طرف جناب امر. این یک. دو، گفته است اگر من مالک باشم بعت این پژو رو به شما 350 میلیون تومان. این مشکل تعلیق در عقد، تعلیق در عقد باعث بطلانه. بگیم اگر آفتاب طلوع کرده باشد بعت این پژو رو به شما، تعلیق در عقد سبب بطلان. سه، اشکال سوم مرحوم شهید اول این است که اینجا عقد سوریه. وقتی میداند این پژو مال امر باباشه، مال خودش نیست، چطور میگه به تو؟ این عقد واقعی حاقی نیست، لذاست که میفرماید که درست نیست. اگر با ان المالک ثم انکشف کونه مالکا، یک عقد باطل منعقد شده، یک عقد بی بنیان معتقد شده، منعقد شده، فلذاست این معامله معامله باطل است. شیخ جواب میده به این هر سه اشکال. عرض میکنم که اشکال اول آن است که میگویید چگونه عقد را منعقد کرده در حالی که مالک نیست. پاسخ ما این است که این اشکال در تمام بیوع فضولی هست. کدوم بیع فضولی شما پیدا می کنید که این اعتقاد نباشه؟ پس در کل بیوع فضولی با اعتقاد این چارچوب سامان پیدا میکنه و همین سبب صحت معامله میشه. آقا میفرمایند دلیل خاص داریم. دلیل خاص ما همون 10 دلیله، 10 دلیلی که بر صحت بیع فضولی اقامه شد، قرآنن روایاتن دلیل آوردیم. دلیل خاص در اینجا نیست. و اما حرف دومتون گفت قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را، گفتید در دلیل اول تعبیر جناب شهید اول قصد نخل المال عن الاب لا عنه، دلیل اولتون این بود دیگه، از طرف فروخته. تو دلیل دوم میگید معلق. معلق یعنی چی؟ اگر من مالک باشم فروختم. اونه یا اینه؟ تناقضه که اگر من مالک باشم، این اولا، ثانیا اگری در کار نیست. پژو رو میفروشه، پژوی پدر رو میفروشه به این آقای مشتری، با اگرم نمیفروشه. بله، دلیل اولشون چی بود؟ بسیار خوب، میگیم اگر دلیل اول رو قبول داری اصلا دلیل دوم رو نباید بگی. دلیل اول میگه او قطعا از طرف پدر فروخته. خب تو دلیل دوم گفته اگر من مالک بودم بهت فروختم، این تناقض صریح با دلیل اوله. پس فعلا هازا، این دلیل دومتون تناقض صریح، سلم نا تناقضم نباشه در هر معامله فضولی چنینه. جان یعنی چی؟ خروج من الفرض هم محسوب میشه، منتها نیتش اینه نه تعبیرش. نیتش اینه که من که این را میفروشم با این قید دارم میفروشم. و اما اشکال سومتون سوریه، میگیم صورت هم در اینجا کافی است، با اجازه حلش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.